بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس اصول فقه، مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه، پایه ششم، مدرس استاد موالی زاده.
ببینید در رابطه با اون بحث طبیعی، بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم و ظالمین. در رابطه با طبیعی که همه عوامر به طبیعت میخورند، به عنوان نکته در اینجاست که ما نسبت به نواهی در واقع خصوصیتی که داریم به خاطر اون قاعده از طبیعی انعدم به جمیع الافراد، که اگر من طبیعی رو بخوام از بین ببرم باید همه افرادش رو از بین ببرم، دیگه اینجا بدل نیست. نه ایشون تعبیر کرد به عام بدلی، دقیق فرمودید، یعنی من نمیتونم لا علی تعیین فقط ایشون رو انتخاب کنم. نه، تعیین میکنه کیفیت رو دیگه، کیفیت اقتصاد. خب اون عام استفراقی هم کیفیت اقتصاد میدونن هر دو. نه، شما در لا تقصیر عام بدلی داریم، لا تقصیر یعنی من میتونم انتخاب کنم یه قصد رو انجام بدم یه قصد رو انجام ندم. نه، میدونم آخه تعریف عام بدلی اینه. عام بدلی یعنی این که تو میتونی فله یه فردش رو انجام دادی دیگه بقیه فردها رو نمیخواد انجام بدی. میدونم همون خطاب، یعنی خطاب در نهی اگر افراد رو در نظر نگیره، دقت کردی یا نه؟ خود این نه یعنی به یه فرد بخوره، درسته؟ میدونم که همون طبیعی کیفیتش این شکلیه. ببینید طبیعی که در خود اکرم العلماء هم خورده به طبیعت اکرام، اصلا کار به اکرام خونه داره. ببین حاج آقا، ببین ما مشکلمون در فله چند تا متعلق داریم، فقط یه فله داریم دیگه، فله خودش متعلقی. اینو قبلا خوندید که ما بعضی از اوامر و نواهیمون، حاج آقا درست یا نه، بعضی از اوامر و نواهیمون، یعنی اوامر در واقع متعلقی دارن، و الا در همون اکرم العلماء وجوب خورده به چی؟ به طبیعت الاکرام. ولی طبیعت الاکرام در ضمن همه افرادش تو همون خطاب، ببین تعبیر ایشون اینه که خطاب علا نحوه، درسته؟ خب الان ولی این خطاب فله اینجوریه که میگه من یکیشو فقط میخوام. تو خطاب میگه یکیشو میخوام، ولی تو نه نمیتونه بگه من یکیشو میخوام. نه تو نه نمیتونه اینو بگه، اینو برام حل کنه. ببینید تو نهی شارع نمیتونه بگه من لا تقصد فقط یه قصد، یعنی یه بار انجام دادی کافیه، یعنی یه بار ترک کردی بعد برو انجام بده. ببین معناش اینه ها، عام بدلی معناش اینه که یه بار تو ترک کن بقیهشو برو انجام بده. در امر چی؟ یه بار انجام بده بقیهشو ترک کن. میدونم وقتی به شکل طبیعی نهی میکنه، این طبیعت، خود طبیعت که بدون در نظر گرفتن افراد نیست. اولا الان یک بار این طبیعت رو مد نظر میگیره خود مولا به این شکلی، میگه من یه فردش رو فقط میخوام یا یه فردش رو نمیخوام، این میشه بدلی. ببین حاج آقا، شما آقا اشکال اینه، میگی طبیعت دیگه افراد رو چشم میپوشی. نه، تصاب انتصال تو همون تشریعه این. ببین حاج آقا، خود شارع اینجوری میخواد، میگه من طبیعی که ازت میگم میخوام یعنی طبیعی با یه فرد لا علی تعیین. طبیعی نمیخوام یعنی چی؟ یعنی یه فرد لا علی تعیین رو انجام نده بقیه رو برو انجام بده. هیچ وقت این در نه محقق نمیشه. در خود چیز درسته، در خود ببین حاج آقا این کیفیت تعلق به افراد که بعد کیفیت امتثال منو تعیین میکنه تو خود خطابه، نه اینکه خطاب طبیعی کار به امتثال نداره. بعد اگر کار به امتثال نداره ما چرا بشیم عام بدلی؟ اصلا کلمه عام یعنی افراد، یعنی گیرمون اینه. ما متوجهم چی میفرمایید؟ درسته که به طبیعت خورده، همه اوامر و نواهی به طبیعت میخورن، روز میخونیم دقت کردیم، ولی نکته اینجاست که یه بار طبیعی رو و همه هم ارتباط طبیعت. الان بحث امروزمون همینه، الان بحث امروزمون رو بگیم دقت فرمایید حاج آقا، ولی توی نه گیر میکنیم، یعنی بالاخره همه افراد هستن. وقتی که همه افراد بودن بالاخره فرض کن هم حاج آقا اون نحو خطابان حرفا هم درست، ببین سلمنا حرف شما درست، ولی اون نهی من تو مقام امتثال که همه افراد رو میگیره دلالت التزامی نفی حکم آخر داره یا نداره؟ چون یه استفاده میخواد بکنه آقای مظفر، میخواد بگه تو عام بدنی من دلالت التزامی برای نفی غیر ندارم. میدونم نه، پس من میدونم، پس من میتونم، پس دیگه من میتونم یه فردی رو انجام بدم، مثلا به قول معروف من میتونم یه فردی انجام بدم که منافاتی با فرد دیگه نداشته باشه؟ نمیتونم. خود خطاب من از همه اول جلوی تو رو میگیره، میگه آقا جون من همه رو از تو میخوام، چون طبیعت نهی اینه، این برمیگرده به طبیعت نهی. این نکته هست، اگرچه خود اینها دو قسمت توضیح میدیم انشاءالله، ولی میخوام بگم نهی ثمرش اینه که من نمیتونم در نهی قائل به عام بدلی بشم. اینجا من نمیتونم بگم که مثلا من یه طبیعتی رو نمیخوام فقط یه فردش بقیه افراد رو برو انجام بده. ما هیچ نهی اینجوری نداریم، یعنی یه دونه نهی اینجوری که بهش بگی بدلی. لذا خود ایشون انشاءالله جلوتر در بحث دلالت النهی علی الفساد حاجا که الان انشاءالله اونجا در یکی از مقدمات بیان میکنه که ما به قول معروف نهی شمولی داریم، یه تعبیری داره تحت عنوان نهی شمولی که اونجا انشاءالله میرسیم، الان اونجا هم بازم خدمتتون هستیم. بله یه تعبیری داره که الان به ذهنم اینه که ایشون فرموده، من جای دیگه ندیدم، تحت عنوان نهی شمولی، یعنی در مورد نهی نمیگن بدلی، میگن شمولی چون همه رو میگه. خب الان امروز رو هم بخونیم بحث رو، شاید یه مقدار واضح تر بشه. بعد از اینکه تحریر محل نزاع مشخص شد در رابطه با اجتماع امر و نهی که گفتیم بحثمون هم کبرویه، دنبال اینیم که اجتماع امر و نهی فی واحد هل یجوز ام لا. امر و نهی هم که میگیم منظورمون خود به خود مأمور به و منهی عنه، چون در مقام در واقع فعلیت تکلیف و این بحث ها هستیم، نه خود امر و نهی. معلومه خود امر و نهی هیچ وقت با هم جمع نمیشن. الا علی کل ان شاء الله خود این بحث هم دوباره اشاره میاد، یعنی یه جای مفصل بحث میکنه آقای بزرگ. مسئله بعد الحق فی المساله، ببینیم آیا جوازی میشیم یا امتناعی. آقای مظفر جوازی شد، از قبلم بذرشو پاشیده و عبارتاشو مشخص کرده که من جوازی هم. بعد ایشون برای اینکه ثابت کنه که چرا من جوازی ام سه تا مقدمه رو بیان میکنه، خیلی قشنگ، چون واقعا سیر بحثش منطقیه. اول مقدمات استدلالش رو میچینه، بعد ادعاش رو ثابت میکنه، خیلی منظم و مرتب، خیلی خوب. مقدمه اولی رو ایشون مطرح میکنه که قبلا اشاره کردیم، ما به ایشون اشاره کرده بود در رابطه با متعلق تکلیفی که یکی از بحث‌های بسیار مهمه علم اصوله. ایشون میفرماید از نظر من متعلق تکلیف عنوان معنون نیست. چرا؟ چون میفرماید یه استدلال ساده اول میاره بعد عمیقش میکنه، میگه معنون تکلیف اگر متعلق تکلیف شد معنون یعنی خارج، معنون یعنی چی؟ یعنی خارج. معنون که خارجه، این خارج یا وجود داره یا وجود یا موجوده یا معدوم. اگر موجود بود چی پیش میاد؟ تفصیل خاصه، درسته؟ اگر معدوم بود من امر به معدوم نمیتونم داشته باشم، چون معدوم نمیتونه یک امری رو به وجود بیاره. نه امر یک چیزیه، امر و نهی، الان امر رو فعلا بحث کنیم، امر نه یه چیزیه، یک وجودیه دیگه، میخوام من خلقش کنم، یه چیزی رو میخوام خلق کنم، این علتی میخواد، علت این یه امر عدمی نمیتونه باشه، چون علت باید وجودی باشه که معلول وجودی بشه، علت معلول، علت عدمی که معلول به ما نمیده. مثلا شما بگید آقا جون مگر مجازن، الان که مجازن خواهد بس خارجه، مثلا بگید که خود عدم برای ما خلق کرد یک وجودی را، عدم فاقد و شیلا یافتی، اگه یادتون باشه این قاعده رو تو بدایه المعارف استناد میکنن تو علم کلام، درست هم فاقد و شیل لا یافتی. خب پس معنون نمیتونه متعلق تکلیف باشه، چون یا موجوده که تحصیل حاصله، یا معدومه که مشکله، المعدوم لا یکونو علتا لأی شیء پیش میاد، فاقد الشیء لا یعضی مثلا برای بر. موجود یعنی چیزی وجود داشته باشه، مثلا در خارج، نه نه متعلق تکلیف من معنون شد، ببین شما رفت یه فرض دیگه، متعلق تکلیف شد چی؟ خارج، یعنی خدا داره به خارج امر میکنه، یه چیزی در خارج هست بهش میگه برو ایجادش کن، میگیم هستش، ایجاد وجود معنا نداره، تحصیل حاصل لغوه، هم لغوه هم دوره، خب هستش من برام چی رو ایجاد کنم؟ مثلا فرض کن میگه این صلاتی که هستش، این کتابی که هستش برو برام اختراعش کن، میگه اختراع شده چی رو اختراعش کنم؟ یه بار میگه مثلش رو اختراع کن، این بازم نمیشه دیگه خارج، چون مثل این کجاست؟ ذهنه، حواستون باشه. یه بار میگه آقا مثل این صلاتو میخوام، صلو کما اصلی، پیغمبر منصوبه بشه، این چیه؟ کما صلو کما، این صلو دیگه چیه؟ کما اصلی تو ذهنه، نه نه میگه همینه که تو خارج من میخوام، خب هستش. یه بار میگه که آقا همینه که نیستش میخوام، خب کور خب نیستش، گیر میکنیم، بالاخره باید یه الگویی بدیم که بگیم مثل اینو میخوام، مثلا این میشه ذهنی، پس خارج متعلق تکلیف نمیتونه باش. لذا از اینجا میخوایم بریم که یه استدلال دیگه هم ایشون اینجا یه بیانی داره، بیان خوبیه، که مولا چرا امر میکنه. اگه خاطرتون باشه میدونید اراده مراحلی داره، مثلا مرحله اولش تصوره، بعد تصور به فائده، مرحله بعدی تصدیق به فائده، یعنی انسان جوریه دیگه، فاعل اول یه چیزی رو شما مثلا الان یه مثالی بزنیم، به فضایینا مثال نزنیم، روزه یه طلقه، مثلا شما فرض کن الان گرمتونه، میخواید برید یه استخری شنا بکنید، اول تصور فائده شو میکنید، بعد تصدیق میکنید که چنین فائده ای هست، وقتی تصدیق کردید نفستون باید شوق درش ایجاد بشه، لا صرف تصور تصدیق هیچی دوش، شوق که ایجاد شد انسان منبعث میشه، این کار رو میره انجام میده. آقایون میگن همین مراحل در مورد بعث و زد که در امر و نهی داریم نسبت بعثیه، یادتونه خب ماهیت امر از نظرهای مزفر شد نسبت بعثیه، درسته؟ این نسبت بعثیه خب وقتی ایجاد میشه که من باید تصور فائده، تصدیق فائده شد، ایشون سر شوق میسته، میگه مولا باید شوق درش ایجاد بشه که بعد امر کنه، یا مقابل شوق چیه؟ زجر مثلا، یعنی تنفر، باید یه تنفری درش ایجاد بشه که نهی کنه. خب سوال، شوق، ایشون میفرماید شوق یکی از حالتهای نفس، نفس انسان، حالت های نفس انسان حاج آقا سه طرف است، یعنی در واقع دو طرف است، سه رکن داره و دو طرف ها، سه رکن داره با دو طرف. مثلا علم و مثال بزنیم، علم نیازمند یک عالمه، باید یه عالمی باشه بلا علم ها، و نیازمند یک معلومه. پس علم رابطه یک عالم میخواد به یک معلوم. ما علم بدون معلوم داریم؟ نه. علم بدون عالم؟ نه. یا مثلا خوف یه خائف میخواد ها، یه مثلا اسم مفعول مخوفون، حالا اگه لازم باشم یه مثلا منهی بخواد، ترسیدم چه چیز را که معنا نداره، منهی میخواد، مخوفون منه مثلا. خب نمیدونم محبت، بازم هر صفت نفسانی. خب شوق هم از صفات چیه؟ نفسانی. شوق چی میخواد؟ یک مشتاق میخواد که کی باشه؟ که همون شائق. یه مشتاقون الیهی میخواد که طرفی باشه. خب آدم به عدم که نمیتونه شوق پیدا بکنه، اگرم یه چیزی رو داره دیگه شوق بهش معنا نداره. این یه بحث. در مرتبه بعد یه بحث دیگه مطرح میکنن، سوال نسبت به علم، بعد تطبیقش میدیم توی شو. سوال میکنن معلوم ما کجاست؟ آیا معلوم ما در خارجه یا در ذهنه؟ اگر بگیم در ذهنه، میگم پس تطابق حاصل نشد، شناختی پیش نیومد، چون شناخت تطابق ذهن با عینه. بسیار قشنگ و دقیق در این کتاب فلسفتون پایشیش شما هستید دیگه، همین کتاب فلسفه شهید مطهری، کلیات فلسفه، تدریسش هم میکنن در همون کتاب، یه عمقی در بحث وجود ذهنی ایشون هست، یه عمقی که وجود ذهنی فرق میکنه با وجود دیواری، با وجود کتبی، با وجود لفظی، و ما فقط یه وجود ذهنی داریم و یه وجود خارجی دیگه. تو المنطقی گفته یه وجود کتبی داریم و یه وجود چی حاج آقا؟ چی بود؟ کتبی و لفظی؟ این غلطه، وجود لفظی کتبی نه، ما فقط دو تا وجود داریم، وجود ذهنی و وجود اونجا. قشنگ حتما مراجعه کنید درس وجود ذهنی ایشون، تو همون جزوه کلیات آشنایی با فلسفه. ما اگر بگیم معلوم ما تو ذهن، ارتباطمون با خارج قطع میشه. اگر بگیم معلوم ما کجاست حاج آقا، خوب دقت کنید، در خارج، خارج که به ذهن نمیاد، چون اگه خارج به ذهن اومد معروفه، میگن دیگه، اگه مثلا آتش به ذهن اومد ذهن باید بسوزه دیگه، ذهن هم که میگن این نفس ها دیگه، اگر دریا به ذهن بیاد باید دریا مثلا این دفعه غرق بشیم، پس خارج به ذهن نمیاد. پس معلوم من چیه؟ یه عالم دارم یه معلوم دیگه، این معلوم چیه؟ علم هم حصولیه، حضوری رو بکنیم، صورت اونه میدونم، معلوم کدومه، صورت یا اون خارجه؟ صورت یعنی به خارج دیگه علم ندارم. خب صورت اون خارج است، آفرین، حضور صورت شی، آفرین. پس معلوم من چیه؟ صورت، نه خارج، درست یا نه؟ پس یعنی به خارج علم پیدا نمی کنن؟
صورت خارج،
گرفته شده. ناظر یعنی چی؟ نه با همین تو عنوان معول این بحث بابا جون، این همه بحث عنوان معوله. آره علمی حرف بزن، پنجه در پنجه نمی فهمم چیه. صورت چه رابطه ای با خارج داره؟ میگن حکایتگری و این حکایت مطابقه. توی دو تا نقطه هم هم حکایت میکنه و هم حکایتش تطابق داره. حتما اینجا باید اگه بخواید عمق حرفای آقای مظفر رو بفهمید، باید اون وجود ذهنیه کتابتون رو بله حضوری نیست. حضوری یعنی چی؟ صورتش دیگه، نه خودش. به خودش حضوری دارم یا به صورتش؟ خب باشه به صورتش حضوری دارم، ولی به خودش چی؟ نه نه میدونم الان به خودش علم دارم یا ندارم. بگیم نه به خودش علم چه کار صورت داری؟ به خودش علم دارم یا ندارم؟ اگه بگم علم ندارم میشه سفسطه، اگه بگم علم دارم میگیم علم دارم، خب میگیم به صورتش. چطور حلش کنیم؟ الان میگم در اینجا آقایون میگن ما در علم حصولی معلوم ما یه معلوم به ذات داریم و یه معلوم بالعرض. معلوم بالعرض ما همون شیء خارجی ما، اشیاء، ماهیت اشیاء در خارج. معلوم به ذات ما که اون اصله، اون کجاست؟ در ذهنه. دقت کردید؟ پس من یه عالم دارم، یه علم دارم، یه معلوم به ذات دارم، یه معلوم بالعرض. معلوم به ذات من تو ذهنه، معلوم بالعرض من تو خارجه. دیگه خودتون آماده کنید، اصول فقه این بحثا زیاد داره، همینجور میریم جلو پیدا میکنیم این بحثا اصول فقه دیگه. ولی اون دیگه برای مبتدی. ولی بعد الان سوال همه میکنن آقا جون تمام یعنی به خارج علم پیدا نمی کنم؟ یعنی چرا؟ علم حصولی پیدا میکنیم. علم حصولی تعریفش چیه؟ صورت شیء میخواد، نه خود شیء. من میگم به خود صورت علم حضوری داریم، باشه کار نداریم، صورت چون هر چی تو نفسه میشه علم حضوری. ولی من فعلا نسبت به خارج چه علمی پیدا میکنم؟ علم حصولی. میگن چطوری علم حصولی صورت میگیره؟ میگن چون این معلومه به ذات با معلومه بالعرض چی داره؟ معلومه به ذات حاکیه از معلومه بالعرض و معلومه بالعرض محکیه. یه حاکی داری و یک محکی. تو قضایا خوندی یه حاکی داری یه محکی. حالا اینجا من و این حاکی من و محکی من یکیه. که تو پرانتز بگم خدمتون، کل دعوای ما با غربی ها همینه. غربی ها این وحدت رو نتونستن حل کنن، تطابق رو نتونستن، لذا در ورطه سوفسطائی و سفسطه و شکاکیت مطلق. ها؟ چون کل فلسفه غرب سه تا، یعنی سه مرحله، یه مرحلهش دکارته، یه مرحلهش کانته، یه مرحلهش هگله، تموم شد. تو همین تطابق ها میخوام بگم این بحث چقدر مهمه. اینا تو تطابقه گیر کردن، گفتن چطور اینی که تو ذهن از خارج حکایتگری کنه، کیفیت حکایتگری به چه شکله، دلیل بیارید که حکایتگری هست. اینجوری میگفتن که دکارت اومد گفت که نه همش چون خلق ذهنه، که گفتن این خود سفسطه. کانت گفت نه نصف نصفه، که گفتم بازم فلسفه است، چون نسلی که از ذهن خلق میشه، اینجا علامه مبرایی میگه هیچ چی رو ذهن خلق نمیکنه از خودش. هگل هم که گفت اصلا ذهن خارجی نداریم که همه بشه. تا همینجا دیگه رسیدن، اروپایی ها دیدن معرفت شناسی رو نمیتونن حل کنن، دست کشیدن رفتن سراغ همین علم اصول ما، بحث زبان شناسی هرمونوتیک، بحث اصوله، همین بحث الفاظی که خوندی تا الان، که این بحث الفاظ شما که خوندی بحث روز الانه. ما این رو همیشه بعد از این طلاب میان میگم بابا جون بحثا به چه درد میخوره الان، دنیا روز، بحث روز، بحث فلان. بابا جون بحث روز همین دوامی کتاب هست، شما علمای ما بحث روز تو همین کتاب هست. علاقه اینجا پس من معلومه به ذاتم حکایتگر از معلومه بالعرضه، این میشه تطابق. خود اون شی هم نیومد، صورتش اومد. پس من یه وجود ذهنی دارم و یه وجود خارجی. اشیاء همه دو وجود دارن، یه وجود ذهنی دارن، یعنی همین صندلی یه وجود ذهنی داره که در ذهن منه، و یه وجود خارجی داره که کجاست؟ تشخص داره در عالم خارج. وجود ذهنی آثار خودشو داره، وجود خارجی یعنی وجود ذهنی آثار وجود خارجی رو نداره ها، لذا وجود ذهنی نمی سوزاند، فضا اشغال نمی کند چون خارجی نیست، ولی وجود خارجی فضا اشغال می کند، می سوزاند، جا دارد، فلان الاخر. چی؟ حکایتگری حاکی و محکی، اینا تطابق دارن، همین حاکی هن و محکی هن و تطابق، که محکی دوتاست البته. خب بله، خب این حاج آقا تو بحث فلسفه است انشاءالله. الان شما اگر خواست شروع کنید با هم فلسفه شهید مطهری، به شرطی که درس داده بشه، چون یه جایی من شنیدم درس داده نمیشه و فقط میخوننش، حفظش میکنن، امتحان میدن، اونجا رو باید استادی بتون درس بده بعد از اونجا که شروع شد بعد دیگه تو بدایه انشالله، الان سال بعد اگه بدایه تو حکمه شروع کردی اونجا انشالله میبینید که این بحث ها، ولی تطابقش با فلسفه غرب رو شهید مطهری دارن کتاباشون. علاقل پس این تا اینجا. الان سوال، خب من پس یک علم، یک عالم دارم، یک معلومه به ذات دارم، یک معلومه بالعرض. معلومه به ذاتم صورت میشه، معلومه بالعرضم تعریف علمی که تو المنطق خوندم اینجا هم هست، حضور صورت الشی، نه حضور خود شی، عند العقل. که الان اینجا چرا گفت عند العقل؟ ها الان سر عبارت سوالشو مطرح میکنم. این تا اینجا. در مورد شوق هم همینه، من یه شائق دارم، یه مشتاق الیه به ذات دارم و یه مشتاق الیه بالعرض. مشتاق الیه به ذات با مشتاق الیه بالعرض حاکی و محکی هم. پس آقا جون سؤال متعلق امر من چی شد؟ مشتاق الیه به ذات. مشتاق الیه به ذات نسبت مشتاق الیه بالعرض ارتباط داره؟ بله، ارتباط حکایتگری داره. و شارع بهم میگه من مثل اینو میخوام، هم تحصیل حاصل پیش نمیاد، هم مشکل امر به عدم پیش نمیاد، همه مسائل هم حل میشن. عبارت بخونیم بریم جلو. صورت و ذهن، بله همون عنوانه حاجم، همون عنوان. پس متعلق تکلیف شد عنوان، چون اصل اینه، یعنی این طرف حساب نفسه نه او خارجیه. نگفتیم ببینید صفات نفس صفات دائم الاضافن به قول معروف، یعنی یه مضافن و یه مضافن الیه، یه طرف اضافه میخوان حاجا، یه نسبتیه بین علم، یه نسبتیه بین عالم و معلوم. کدوم معلوم؟ معلومی که تو نفسه، نیزم میگم بالذات. گفتم با بالذات و بالعرض زیاد سر و کار دارید، اون بالعرضه. بالعرض یعنی چی حاج آقا؟ بالعرض عقلی ها. آقا تو رو خدا اینو دقت کنید، نه بالعرض عرفی و لغتی ها، اینجا بالعرض عقلی ها، عقلی منطقی، یعنی عرف، یعنی تو لغت این بالعرض رو میگن حقیقی و استعمال در مواضع علیه ها. عرف اینا رو نیه، عرف همین اینا رو میگه حقیقت، مجاز یه چیز دیگه، ولی این مجاز عقلیه، یعنی در واقع معلوم در حقیقتا مال کیه؟ مال ذهنه. اسناد حقیقیش به اینه، اسناد به خارجش عقلیه، بالعرضه، ولی این بالعرض عقل میفهمه، ولی تو خارج میگن آقا به چی علم پیدا میکنی؟ چی میگن عرف؟ میگه به همه خارج علم پیدا میکن. تو اگه این بحث رو بهش بگی ممکنه یه بس بگه یعنی چی؟ بابا من دارم این میبینم، اینو میبینم، همینه روز الان نمیتونی این بحث رو بزن. صورت الان من یه سوالی ازت میکنم. من وقتی که صورت به قول معروف او این سوال صورت مثلا یه چیزی رو میگم که تا الان ندیدمش هیچ، درستی ها نه؟ یه چیزی رو بهت میگم، مثلا به شما میگم فرض کنید قله اورست، شما هیچ وقت ندیدینش، هیچ تصویری ازش ندارید ها، ولی الان شما مفهوم قله اورست رو یه عنوان داره، یه معنون، یه حاکی داره، یه محکی، درسته؟ محکیش رو دیدید یا نه؟ ندید، ولی حاکیش رو داری تصویر میکنید دیگه، یعنی میفهمید دیگه ها؟ ها؟ چطور میشه؟ شما ندیدید محکیش رو تا الان، حالا یه جا دقت کردید، یه جا دیگه شما یه بحثی دارید در مورد کجا؟ الان این سوال خوب شما رو من اینجور مجبورم، منظورم اگه بخوام این سوال خوب شما رو جواب بدم باید یک سری تحقیقاتی رو شما انجام بدید. یه سوال من سوال میکنم اینا که، یه نکته دیگه اینه که من یه سری قضایا دارم که امکان نداره در خارج وجود داشته باشه موضوعش، اونا حاکی محکیش چطور میشه؟ مثل اجتماع نقیزه، من علم دارم به اجتماع نقیزه یا نه؟ ها؟ معلومه من چیه؟ اجتماع نقیزه اینه دیگه. حالا اجتماع نقیزه این به ذات و بالعرض داره؟ تو خارج داریم؟ و چطور من علم پیدا میکنم؟ یا علم به معلوم ها؟ یا اون قضایای ذهنی که اونجا ما دعوا داریم با آی مظفر، البته الان من با مبنای آی مظفر بهتون گفتم نه با مبنای درست، مثلا اونجا دریای جیوه، شما دریای جیوه دیدید ولی میفهمید یعنی چی؟ اینا معلومه به ذات و بالعرض چی هست؟ ها؟ میفهمم دیگه، نه علم دارم یا نه؟ خب علم بالاخره کجا تو ذهن من تطابق داره، چون اگه حاج آقا تطابق نداشت میشه جهل ها. نه تو الان وقتی میفهمی دریای جیوه رو میگی تطابق هم داره، سوال ازت میگیم فقط فرض کنم جهل مرکب، میگیم تطابق با چی داره؟ من میگم تطابق داره تو ذهن من، میگم علم دارم، رفتم خوندم، تعریفش رو یاد گرفتم، ندیدمش. شما الان کلی از حیوانات گذشته رو تو علم زیست شناسی تعریفش رو فقط میخونن، هیچ عکسی هم ازش ندارن. خب ولی میگم من بلدش، علمش دارم. چون چرا علمش دارم؟ چون میگم دریای جیوه چیه؟ خیلی بزرگه. نه خدا رو الان وارد نشید، اون علممون نسبت به اون اصولی نیست، الان میگیم اون سر جاش. دقت کردید؟ اینجا سوالش اینه که کلن من چطور علم پیدا بکنم به این مسائل این شکلی، یا اون اجتماع نقیزه اینو معدوم و ها، یا چیزایی که ندیدم، یا توهمات. خود توهمات چیکار ندارد؟ با خب بالاخره اینا هم صورت و چیز اجدها، اجدهای هسته تو خارج اصلا نیست اینا حاجا، اینا بالاخره تو سیستم ذهن شناسی من چطوری هم؟ یه قاعده هم داریم، ذهن از خودش هیچی خلق نمی کنه. این یک بحث بسیار مفصلیه که من چیکار بکنم. حالا اینجا شما یه چیزی رو آقای مظفر مطرح کرده، بله ترجمه شو براتون میخونم الان، حالا میگیم ترکا اینجا ترجمه است، توضیحات من، ولی این اگه بخواد عمقشو بخونید باید همون بحث وجود ذهنی کلیات فلسفتون رو بخونید متفقه بر اونم عمق خواهد را ببینید. حالا من بخونم تطبیق کنم تا ببینید تا انشالله الان شما اگر این جواب این سوالای خوبی که مطرح کردید انشالله وقتی که اون کتاب فلسفه رو براتون گذاشتن و استاد انشالله تدریس کرد تو وجود ذهنی این مسائل براتون حل میشه انشالله دیگه میتواریم به اونجا. فقط جواب کوچیکش اینه که اینجا یه بحثی داریم به نام نفس الامر، کدش رو بتون بگم که اینا وجود نفس الامری دارن تا ببینیم بچه میشه الحق و فی المسئله، یعنی همه اونایی که شما فرض کردید همون کلی اینا با همین حرف تطابق اونجوری پیدا میکنن، تطابق نفس الامری بهش میگن که الان ما باید ببینیم نفس الامر شما یاد بلدید ها، چون تو المنطق خوندید، دقت کردید تو المنطق خوندید قضایای حقیقی موضوعشون تو نفس الامره ها، همونجا ببینید نفس الامر رو با این میشه حل کرد، همشو خوندید ها حاج آقا، فقط یه مقداری باید ذهنتون رو فعال کنید بیاید جلو. الان انشالله تو این بحث وجود ذهنی کلیات فلسفی که تو پایشش میخونید دیگه نمیدونم کی براتون میذارن، اونم میخونید الحق في المسألة بعد ما قدمنا من توضيح تحرير النزاع وبيان موضع النزاع نقول، بعد از این که محل نزاع رو توضیح دادیم و موضع نزاع رو بیان کردیم چه نقول، میگوییم ان الحق في المسألة هو جواب، حق در مسئله چیه؟ جواب. وقد ذهب الى ذلك جمع من المحققين المتأخرين، بسیاری از محققین متأخرین هم به همین مطلب معتقد شدن که جوازی شدن در واقع خیلی ها. و سندنا، سند ما چیه؟ دلیل ما بر جواز چیه؟ یفتنی علی توضیح و اختیار ثلاثت امور مترتبه. اولا من سه تا مقدمه، این که این سه تا مقدمه هم پشت سر هم مترتبه، یعنی این مقدمات باید یکی بعد دیگری بخونید، اولی بعد دومی بعد اولی سه. اولا مقدمه اول، ان متعلق التکلیف سواء كان امرا او نهيا ليس هو المعنون، آقا جون متعلق تکلیف معنون نیست، چه امر باشه چه نه، برخلاف کی؟ اون نظریه دوم یا نظریه آخون، ای الفرد الخارجی للعنوان بما له من الوجود الخارجی، معنون چیه تعریفش؟ فرد خارجی که وجود خارجی داره، فرد خارجی که چی داره؟ وجود خارجی. فانه یستحیل ذلك، این محاله. چرا؟ بل متعلق التکلیف دائما و ابدا هو العنوان، بلکه ما میتونیم ثابت کنیم که متعلق تکلیف عنوانه. حالا ما سیأتی توضیحه. واعتبر ذلك بالشوق، و این مسئله اعتبار شده با شوق، یعنی دلیل این مسئله شوقه، یعنی ذالک به همین استحاله میخوره. فانه یستحیل ذالک، چرا ذالک؟ چرا یستحیل؟ چون که شوق، اینجا بحث ما با شوق، شوق چیه؟ فان الشوق یستحیل ان يتعلق بالمعنون، محاله که شوق به چی بخوره؟ به معنون. اینجا دیگه ایشون مثلا نگفت شوق چرا آوردی، من توضیح دادم منظرتون که ما چون اول تصور بعد تصدیق بعد شوق بعد امر میکنیم، امر امر و نهی همیشه بعد از شوق و نفرته، لانه اما ان يتعلق به حال عدمه او حال عدمه یا حال او حال وجوده، چون شوق اگر بخواد به معنون بخوره یا معنون وجود داره یا معنون وجود در خارج ها، وقتمون کجا؟ چون معنون هم تو خارج ها، تو ذهن نمیگیم معنون، تو ذهن میگیم عنوان. و کل منهما لایقون، هر کدوم از اینا محاله، امکان پذیر نیست. چرا؟ اما الاول فیلزم تقوم الموجود بالمعدوم، اولی لازمش اینه که تقوم، یعنی چی تقوم؟ یعنی علت بودن. تقوم تکیه معنای لغویشه و معنای اصطلاحی یعنی علتش، لازمه اولی. که چیه اولی؟ حال عدمه. اگر معنون ما معلوم باشه و من شوق بهش پیدا کنم، لازمش اینه که یک امر وجودی که شوق منه علتش بشه یک امر عدمی، که این محاله. و تحقق المعدوم به ما هو معدوم. و بعد لازمش اینه که یک چیز معدوم به ما هو معدومی تحقق پیدا کنه. اصلا تحقق معدوم اصلا ضد و نقیضه، مثل این که بگیم معدوم وجود پیدا میکنه، اصلا معدوم وجود پیدا نمی کند به ما هو معدوم. لأن المشتاق الی له نوع من التحقق بالشوق الی، چون مشتاق الیه ما در خارج یک وجودی داره، یک تحققی داره. چون گفتیم شوق چیه؟ یک شائق داره، یه مشتاق داره، یه مشتاق الی. باید دو طرف وجودی باشن. دو طرف چی باشن؟ به قول معروف شما تو المنطق خوندید از مفاهیم چی هن اینا؟ نه، یه اصطلاحی دارید از مفاهیم چی هن؟ مثل ابو ابن متضایفین، اینا از مفاهیم متضایفین هست. مفاهیم متضایفین ابو ابنی باید باشه تا ابوت و بنوت استضاء بشه. عالم و معلوم باید باشه. الان اینجا مشتاق الیه باید تحقق پیدا کنه. خب این معدومه، معنون ما معدومه، مشتاق الیه تحقق پیدا نمی کنه. و هو محال واضح، واضح هم استحاله. و اما ثانی، ثانی چیه؟ اگر مشتاق الیه ما موجود بود، فلانه یکون الاشتیاق الیه تحصیلا للحاصل، اشتیاق ما به این مطلب میشه تحصیل حاصل و هو محاله. حالا اینجا دیگه من نمیخوام بحث کنم تحصیل حاصل چرا محاله، چون محذور دو داره و شما اینو بازم تو المنطق خوندی تو بحث معرف و معرف، تحصیل حاصل محذور دو داره که در واقع تحصیل حاصل همون در واقع ایجاد الموجوده. فاذن لا يتعلق الشوق بالمعنون، پس شوق به معنون متعلق نمی شود، لا حال وجودهی ولا حال عدمه. وقتی شوق تعلق پیدا نکنه امری هم صورت نمی گیره. حاج آقا عمق اینا رو اگه بخواید متوجه بشید باید این مقدار معلومات فلسفیتون رو داشته باشید. ای کاش مثلا به یه شکلی این هر چه زودتر این کتاب کلیات فلسفه برای شما گذاشته بشه، پایشیش هم که هستی خوبه گذاشته بشه. به نظرم عمق آی مظفر، اصول فقه مظفر بیشتر دستتون میاد. مضافا الی ان الشوق الی من الامور النفسیه، دلیل دیگه هم داریم. پس این دلیل اولمون در واقع نقضی بود و اما دلیل حلیمون شوق از امور نفسانیه. امور نفسانی چی هست؟ ولا یعقل ان یتشخص ما فی النفس بدون متعلق ما، معقول نیست که اونی که در نفس متشخص بشه بدون متعلقی. یعنی آقا جون امور نفسانی وقتی متشخص، متشخص یعنی وجود، وقتی وجود پیدا میکنن که متعلقی داشته باشن. بدون متعلق وجود پیدا یعنی همون دو طرف، چون اونجا همونجا ذکر کنید چون از مفاهیم متضایف هم که جمیع الامور نفسیه، مثل همه امور نفسانی کالعلم والخیال والوهم. علم عالم و معلوم داره، خیال چی داره؟ یه مثلا اون کسی که خیالو داره و اون چیزی که مخیلون، و یه بازم متوهم، حالا اون متخیلی میخواد و یه متخیلی، و یه متوهمی میخواد و یک متوهمی. اراده یک مریدی میخواد و یک مرادی و نخواد. ولا يعقل ان يتشخص بما هو خارج عن افق النفس من الامور العينيه، معقول هم نیست که چیزی که خارج از افق نفسه سبب تشخص چی بشه؟ یه چیزی که تو نفسه. این خیلی مهم بود. ببینید لا يعقل ان يتشخص بما هو خارج يتشخص بما، این بما در واقع به چیه؟ باید سببیت ها، این به باید، معقول نیست که این امور نفسی ما متشخص بشن و موجود بشن به واسطه چیزی که خارج از افق نفس، از امور عینیه. حاج آقا امور عینیه یعنی امور خارجیه، کلمه عین اینجا معنای خارجه، معقول نیست. چون نفس، حاج آقا نفس با خارج ارتباطه، ذهن با خارج ارتباطه، چی داره؟ علت و معلولی نداره. یعنی اگر مفهوم متضایفین در واقع اگر در خارج باشه باید دو طرفش تو خارج باشه، اگر تو ذهن باید دو طرفش تو ذهن باشه، نمیشه یه پاش تو ذهن باشه یه پاش تو خارج. این محاله. چرا محاله؟ به چه شکل محاله؟ این همون بحث رفت دو طرفه است، که رفت دو طرفه که بازم شما خوندید. کجا خوندید؟ تو اول کتاب اصول فقه، تو وضع که ایشون قائل شد که رفت تو خارج داریم، یه نزاعیه. این من بگم خدمتون حاج آقا، اونجا مراجعه کنید حاج آقا، ببینید اینا رو شما خوندید قبلا و الحمدلله آقای مظفر قشنگ اینا رو گفته. پیداش کردی؟ ها؟ بله، تو همون دعوای آخوند، تو همون دعوای آخوند که سر قسم چندم حاج آقا؟ قسم ثالث. احسنتم. در قسم ثالث ان المعانی الموجوده علی الخارج علی نحوین، بعد ایشون اینجا نکته ای میفرماید که ما یه وجود مستقل داریم به یه وجود ربطی، النسب و روابط، فیعلم من ذالک ان وجود الروابط و النسب فی حد ذاته متعلق بالغیر ولا حقیقت له الا التعلق به طرفین. الان علم هم همینجوره، علم دو طرف داره، یک عالم و یک معلوم. خب دو طرفش باید کجا باشن؟ یا در ذهن یا در خارج. نمیتونه یه طرفش ذهن باشه یه طرفش خارج باشه. این بحث خیلی به دردمون میخوره بعدا، در همون بحث عنوان معنونی که گفتم خدمتونم به درد میخوره. خب فلابد دعیت شخص به شیء المشتاق الی بما له من الوجود العنوانی الفرضی. پس ناچاریم که ما اگر بخوایم مشتاق الی، اگر بخوایم شوق ما تشخص پیدا کنه، شوق ما برای تشخص یه مشتاق الیه میخواد که اون مشتاق الیه به ماله من الوجود العنوانی الفرضی باید وجود چی داشته باشه؟ ذهنی داشته باشه. عنوانی فرضی یعنی وجود ذهنی، وجود عنوانی. عنوان تو ذهنه، فرضی فرض کجاست؟ تو ذهنه. چه این میشه؟ و هو المشتاق الیه اولا و بالذات، که این میشه مشتاق الیه بالذات. و هو الموجود به وجود شوق لا به وجود آخر وراء شوق، که شوق وجودش منوط به همین مشتاق الیه عنوانی و فرضیه، نه یه چیزی برای این مسئله. فرضی یعنی فرض، فرض فرض میگیم، هر فرض میکنی یعنی ذهنی. حالا ایشون چرا تعبیر به ذهنی نکرد؟ هم دلیل داره. ایشون چرا تعبیر به ذهنی نکرد؟ در تنبیه دوم میگیم ایشان ولكن لما كان يؤخذ العنوان، ولی آقا سوال، که این مشتاق الیه فرضی و ذهنی و اولی و بذات با او خارج چه ارتباطی داره؟ رابطش قطع شد، شد ذهن به ما هو ذهن؟ نه. لكن لما كان يؤخذ العنوان، ولی همیشه عنوان به چه شکل عقد میشه؟ به ما هو حاك و مرآت، به ما هو حاك و مرآت اما فی الخارج ای عن المعنون، فان المعنون یکون مشتاقا الیه ثانیا و بالعرض. معنون هم میشه مشتاق الیه ثانی و بالعرض، رابطشون هم میشه حکایتگری. آقا اینو دیگه توضیح دادیم دیگه خدمت آقایون. نظیر العلم فانه لا يعقل ان يتشخص بالامر الخارجي. علم هم یه مقوله نفسانیه که معنا نداره متشخص بشه به معلوم خارجی، بلکه باید عالم و معلومش کجا باشن؟ تو نفس باشن، تو ذهن باشن. والمعلوم بالذات دائما و ابدا، پس معلوم بالذات ما چیه؟ هو العنوان الموجود به وجود العلم، عنوانیه که وجودش منوط به علمه. علم کجا؟ تو ذهنه. پس معلوم بالذات کجا؟ تو ذهنه. ولی این معلوم بالذات با معلوم بالعرض و خارج چه ارتباطی داره؟ لکن به ما هو حاکن و مرآتن به ما هو حاکن و مرآتن عن المعنون، ولی این عنوان از اون معنون حکایتگریه. و اما المعنون، معنون که خارجه چی میشه؟ لذالک العنوان فهو المعلوم بالعرب، میشه معلومه بالعرب. چرا میشه معلومه بالعرب؟ به اعتبار فناء العنوان فی المعنون، چون این عنوان در معنون فناپذیره، یعنی یکیه. یکیه به چه معنا؟ یعنی حکایتگریه. عمق این مسائل همه انشاءالله در وقت وجود ذهنی. ایشون همینجور عبارتهای اصیلی، خیلی عبارتهای پرمغزی داره آقای مظفر، که فهمش انشاءالله اونجا و فی الحقیقه برا فردا انشاءالله.
ببینیم ما میتونیم جواب ما دیگه میره، یعنی اگه بخوای به این سوال جواب بدی دیگه باید بریم اوج اون ادق مرز فلسفه که به درد تفسیر هم میخوره، چون این سوال در رابطه با تفسیر قرآن هم در مورد الفاظ قرآن هم که الفاظ قرآن رو کی ایجاد کرده؟ خدا یا پیغمبر؟ خدا دیگه، ما میگیم خدا. بعد آقایی میگه خدا اعتباریه، خدا میتونه شیء حقیقی رو خلق کنه، ولی اینا اعتباریه، یعنی توی فضای انسانها خداوند چجوری با اون اینها رو اعتبار میکنه، که یک سؤال بسیار اساسی توی بحث تفسیر مطرح از تفسیر آقایون سؤال مطرح میکنه. الان این سؤال مطرحه، یعنی یکی از شبهات که نسبت به قرآن دارن در بحثای روز همینه، تو همین آقایون و اینها، که انشاءالله ما این رو تو اون اوج جواب میدیم.
نظر خواهد دارش قطعش بود.